رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث در مورد علم غیب بود که در درون این بحث گفتیم بحثی به نام بداء باید مورد بررسی قرار بگیره. سپس آیه ای رو از قرآن کریم خوندیم که دال بر این قضیه بود که خداوند دو لوح رو دارد به نام لوح محو و اثبات و همچنین لوح محفوظ یا ام الکتاب، و گفتیم که افعال بندگان در آغاز در لوح محو و اثبات هست و این لوح محو و اثبات رو پیغمبران ازش اطلاع دارن، ولی اطلاع پیغمبران و امامان معصوم و اون کسانی که خداوند متعال میخواهد از اینها اطلاع داشته باشن از یک طرف قضیه، یعنی یا محوش یا اثباتش اطلاع دارن. بعضی وقت هم خدای تعالی بخواد از هر دو محو و اثباتش مطلع میشن. و در ام الکتاب گفتیم که خداوند متعال اراده فرموده که فقط خودش از ام الکتاب، دانش ام الکتاب، یعنی این دانش ام الکتاب لوح محفوظ فقط نزد خودش باشه، خودش مطلع باشه از این دانش و از این دانش کسی اطلاع نداشته باشه مگر بعضی از پیغمبران یا امامان یا همه امامان مثلا یا هر کس که خدا بخواد. اما در مورد لوح محو و اثبات گفتیم که مثال‌هایی زدیم، نمونه‌هایی از حضرت عیسی علیه السلام، حضرت داوود، از پیغمبر خاتم، اینها مثال‌هایی زدیم، نمونه‌هایی ذکر کردیم که اینها مطلبی رو از این لوح، یعنی یا محوش یا اثباتش مطلع بودن، اما از دیگری، یعنی اینکه از اینکه محو شده به واسطه عملی یا اعمالی و سپس از اون حالت اثبات در اومده، اینها رو مطلع نبودن. و این نمونه ها رو که گفتیم تحلیل هم کردیم اینا رو. حالا ما خواهیم بگیم خروجی این مطالبی که تو این جلسه عرض کردیم، یعنی دقت بکنید که مطلب به چه صورته، یعنی این که تغییرات در لوح محو و اثبات که بشر به واسطه اعمال خودش انجام میدهد، این تغییرات رو اصطلاحاً بهش میگن بداء. پس بداء یکی از اصول شناخته شده اسلام هست و باید هم شیعه هم سنی که دو مذهب مسلمان هستن در این زمینه باید اعتقاد به بداء داشته باشه. حالا ما خود بداء رو هم بعد از این که اون محو و اثبات رو تعریف کردیم برای شما تعریف میکنیم امشب اینجا و این جلسه، و مثالهایی هم میزنیم برای بداء که همون در واقع محو و اثبات هست. اما خروجی بحث محو و اثبات خواستیم به شما بگیم که این خروجیش بحثیست به نام بداء. خب پس نتیجه کلی این چند جلسه که پیرامون محو و اثبات صحبت کردیم، یک واژه‌ایست به نام بداء. حالا بداء در لغت به چه معنیه، در اصطلاح به چه معنیه، این رو خدمتون عرض میکنیم که در لغت بداء به معنای به وجود آوردن چیزی که قبلاً نبوده و یا هست کردن نیستی، یعنی اینکه یه چیزی نیست بوده، این آمدن هستش کردن، یا به وجود آمدن چیزی که قبلا این چیز وجود نداشت، اینو میگن بدا. البته دقت بکنید بدا در لغت معانی متعددی دارد، لکن اون معانی که ما اینجا اصطلاحا هم باهاش کار داریم که به درد بحث محو و اثباتمون میخوره، اینیه که خدمت شما داریم عرض میکنیم. یعنی دو سه معنی از بین چند معنی در واژه بدا اینجا ما اون خدمت شما عرض میکنیم. یه لغت، بارها من اینو گفتم، توی فرهنگ لغتنامه هر فرهنگی، ترک، کرد، لور، فارس، عرب، انگلیسی، فرانسوی، هرچ، یک فرهنگنامه لغوی داره. دقت بکنید یه لغت که اونجا ذکر میشه یه وقت میبینی که 10 تا 15 تا 20 تا معنی داره. شما باید ببینید از اون معانی به درد اون بحثی که شما داری میکنی کدوم معنیش به درد بحث شما میخوره. همه معانیش ممکنه به کار شما نیاد، معانی حتی معانی متضادی هم داشته باشه. دقت بکنید، مثلا ببینید من یه مثال براتون میزنم. مثلا واژه بیع، بیع هم به معنی خرید در لغت به کار رفته، هم به معنی فروش، یعنی یه چیز متضاد، یعنی دو تا معنی متضاد، هم به معنی خرید به کار رفته، هم به معنی فروش. دقت باید داشته باشید این بیع کجا به معنی خریده، کجا به معنی فروش، و بهش اتفاقا خرید و فروش هم میگن، ولی کجا باید به معنی، یه جاهایی فقط به معنی خرید به کار رفت، یه جاهایی هم فقط به معنی فروش به کار رفت. حالا لغات دیگه هم همینطوره، یه وقت معنی متضاد هم نداره، معانی گوناگون داره، مثل عین. خود لغت عین، عین به معنی چشم هست، به معنی روشنی آمده تو لغت، به معنی چشمم آمده. ده ها معنی دیگه هم برایش ذکر کردن، ده ها معنی دیگه برای عین ذکر کردن. شما باید ببینید کدوم معنا اینجا به درد بحث شما میخواد. بدا در لغت به چندین معنا آمده، اما اون معانی که اینجا ما به کارمون میخوره دو سه تا معنیه ما انتخاب کردیم اینجا برای شما عرض میکنیم. پس این رو گفتیم، حالا دوباره برمیگردیم، این تکرار رو میکنیم، عیبی نداره. میگیم کلیه تغییراتی که در رابطه با امور تکوینی، دقت بکنید این جمله رو، کلیه تغییراتی که در رابطه با امور تکوینی در کتاب، یعنی در ام الکتاب یا لوح محو و اثبات انجام میشه، که البته قبلش تو لوح محو و اثبات انجام میشه، حالا ام الکتاب میگیم چجوری میره تو ام الکتاب، تو لوح محفوظ. پس کلیه تغییراتی که در رابطه با امور تکوینی در کتاب یا لوح محو و اثبات انجام میشه، این رو بهش اصطلاحا میگن بدا. بدا رو مخ لغت چه معنی کرده؟ این یه معنیه مال بداه. یه معنی دیگه هم لغت انجام داده، همونی که گفتیم، یعنی بدا به معنای به وجود آورنده یه چیزی که قبلا نبوده حالا به وجود آمده، اینو بهش میگن، اینم تو لغت بهش میگه بدا. یا هست کردن یه نیستی، یه چیزی که نیست بوده این هست شده، اینو بهش میگن بدا، تو لغت به این معنا اومده. حالا ببینید من یه حدیثی از امام رضا علیه السلام میخونم برای شما، از بهار جلد چهارم صفحه 95 حدیث دوم. امام رضا علیه السلام به یه فردی است به نام سلیمان مروزی، سلیمان مروزی، حضرت بهش میفرماید که ای سلیمان بدا رو شناخته ای؟ میدونی بدا چیه؟ چون بدا هم جز اعتقادات شیعه است، سنیان باید اعتقاد داشته باشن چون تو قرآن اومده. میفهمد که بدا رو شناخته ای؟ میدونی بدا چیه؟ بعد حضرت ادامه میده، میفهمد که خداوند متعال در آیه 67 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها اونجا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم تک شیئا. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم تک شیئا. آیا انسان پند نمی گیرد که ما که خدا هستیم او رو از پیش آفریدیم و حالا اینکه او چیزی نبود، یعنی هیچی نبود، این مال انسان، یعنی انسان ها همه نگاه بکنم اینن آقا همه انسان هایی که اینجا نشستن همه این یقین رو دارن که 100 سال پیش هیچ کدومشون اصلا در این عالم چی؟ بله؟ نبود. 100 سال پیش یا حد اکثر رو ما گفتیم 100 سال پیش هیچ کدوم از این انسان هایی که روی این کره زمینن، حالا ما با افراد توی این مجلس کار داریم، هیچ کدوم اینجا اصلا نبودن، این مجلسی هم نبوده، این انسان هم نبودن، همه به وجود آمدن و به وجود آمدیم. قرآن میفرماید که اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم تک شیئا، یعنی چیزی نبود، چیزش کردی، یعنی به وجودش آورد، نیست بود، ما هستش کردی، هیچی نبود، ما هستش کردی، ما به وجود آورد، تقریب توقی نخوردیم به وجود بیاد، ما حیات دادیم به او. یه وقت دانشمندا اومده بودن، اینایی که مادیون ما بهشون میگیم، یعنی خدا رو قبول ندارن، اینا اومدن گفتن آقا چی شما میگی خدا خدا خدا، یعنی چی؟ گفتن آقا این عدسی که ما میکاریم زیر زمین این جوانه میزنه، یه بوته میشه، مثلا درختی میشه، حالا هر چی شما به تخم هر، یعنی بذر هر چیزی رو که میکاری تو کشاورزی بالاخره اینا در میاد، یا بوته میشه یا درخت میشه، هر چی. خربوزه به اون بزرگی، هندوانه به اون بزرگی 10 کیلو میشه، این از یه تخم هندوانه شما میخری مثلا میکاری، تخمه مثلا خودش شاید 1 گرم هم نباشه. خب یه وقت اینو دانشمندان شدن اون مادیون گفتن که آقا ما میرون همین عدس خودمون تولید میکنیم، مشکل نداره که. رفتن عدس و این یه دونه عدس رو باشتن تو آزمایشگاه، روش انواع آزمایش رو انجام دادن، ببینن عناصر اولیه این عدس چیه که این دونه عدس رو تشکیل داد، همه رو در آورد. مثلا ما داریم میگیم، مثلا دیدم مثلا انقدر مثلا اکسیژن توش هست، انقدر مثلا هیدروژن توش هست، انقدر مثلا عنصر نام مثلا چی توشه، انقدر مثلا عنصر فلان توشه، همه اینا رو در آوردن. مثال داریم میگم نه که حالا هیدروژن و اکسیژن توی به کار رفته باشه، همه اینا رو در آوردن، این عناصر رو تو آزمایشگاه در آوردن، یه چیز خیلی مشتی شد. گفتن خب حالا اینها رو میاریم میکاریم و شما ببینید که چجوری در میاد. همه عناصر رو قشنگ یه بار دیگه هم آزمایش کردن، دیدن بله همه درسته، همه این همون دونه عدسیه که اینا در آوردن، یه چیز بزرگی هم شده اتفاقا. آوردن و خاکا رو زدن کنار، یه خاک خیلی عالی درجه 1 جا خوب، آفتاب فلان، کاشتن زیر زمین، خاکا رو ریختن روش، کودم ریختن مثلا روش، یعنی در ده بشین، در نایمد. رفتن در آوردن خاکا رو زدن همون چیزی ها، رفتن با اونا که مناظره میکردن که اونا خدا پرست بودن، گفتن ما کاشتیم چرا رو در نایمد. یکی از اینا که یکی از عالمی بود گفتش بابا اون دونه عدسی که تو داری میکاری همه ما عناصر رو داره، یه چیزی رو نداره که اون رو خالق باید به این بده، که ما میگیم خالقی در کار، گفت اون چیه؟ گفت اون حیات هست، یعنی زندگی، جان، اون حیات رو خالق باید بده. تو همه آزمایشگاه شما بری همه اینا رو به خودت سرگرم کنی 100 میلیارد سالم تو آزمایشگاه بمونی، شما نمیتونی حیات رو چیکار بکنی؟ تولید کنی و به وجود بیاری. انسان به وجود آمده، زنده است، این حیات رو کی بهش داده؟ خودش هم تو قرآن خدا میفهمه و نفخت و فیه من روحی، بعد این که همه چیزش رو درست کردم فلان اینا، یه شبهی ازش دادم، یه نمادی ازش درست کردم، بعد در او دمیدم. اینو برای ما گفته که ما متوجه بشیم، نه که خدا بدمه، یعنی به او ایجاد کردم، برای حیات رو در او ایجاد کردم. منظور از نفختو یعنی این، یعنی ایجاد کردم حیاتو براش، بهش حیات بخشیدم. اینو هیچ کی نمیتونه حیات ببخشه. این آیه اول. حالا ببینید چه نتیجه میخوام بگیم. آیه 27 سوره مبارکه روم، اونجا میفرماید که و هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده. ببینید از نیستی شما میبینیم هستی، اینو بهش میگن ابداع، از نیستی هست کردن. بدا یعنی این، به این معنی تو قرآن اومده. ببینید حالا ما ببینیم با چه معنیش کار داریم. و هو الذی یبدع، یعنی پروردگاری که اوست، اون خداوندی که ایجاد کرد. یبدع الخلق، ایجاد کرد خلق رو. ثم یعیده، سپس دوباره او رو باز میگردانن. این جواب فلاسفه هم داره میده، که بعضی فلاسفه نشستن با این عقل خودشون، عرض به خدمتون که جلو خالق میگن که این با قوانین ما نمیخونه، که این بدن بعد از این که پودر شد تو خاک، این بدن دوباره برگرده و بدن بشه. این با عقل ما و قوانینی که ما داریم فلسفی نمیخونه. قرآن میخواد بفهمد که ما اصلا به قوانین شما کاری نداریم، شما هر قانون میخواد بذاری بذار، ما که خداییم. این هو الذی یبدع الخلق، ایجاد میکنه. اینجا بدا به معنی ایجاده، ایجاد میکنه خلق رو، آفرینش رو. ثم یعیده، بعد اینکه از بین رفت یعنی مرد، خاک شد، دوباره او رو برش میگردونه. یعیده، دوباره برش میگردونه. به همون صورتی که هست، هر صورتی که بخوایم برش میگردونه. برا ما این کاری نداره که. یعنی از نیستی به چی میاریمش؟ به هستی میاریمش. آیه 117 سوره بقره هم یه تلاوتی بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض، میفهمد پروردگار متعال آفریننده آسمان ها و زمین است. ببینید اینجا بدیع اینجا که ابداع یا ابداع، هر دو در لغت آمده، به همین معنا آمدن، یعنی اینکه آفریننده آسمان ها و زمینه. دقت بکنید، یعنی از نیستی به هستی می آورد. سوره مبارکه فاطر دومین آیش می فهمد و یزید الخلق ما یشاء، و زیاد می کنه در آفرینشش اون چرا که بخواد. حالا ببینید، می خواهیم یه جمع‌بندی بکنیم، ببینیم این بدعی که در قرآن اومده بود، ابداع یا ابداعی که اومده بود، از نیستی به هست رو قرآن کریم اینجا تذکر داده. منظور امام رضا از خوندن این آیات چی بوده؟ منظور امام هشتم علیه السلام این بوده که شناخت بدع رو امام اینجور میدانه و به ما میفهمونه که پروردگار متعال نیستی رو هست میکنه، یعنی چیزی که نیسته، مثل ما که هیچ کدوم نبودیم، هممون رو هست کرده، و خالق هستی هم مبتکره و یزید الخلق ما یشاء، ببینید، هم مبتکره هم نوآورنده است. یعنی خالق اینجوری که یه خلقی کرده ول کرده رفته، مبتکر هم هست، ابتکار داره تو این زمینه، نوآوری هم میکنه، دائما تو این خلق داره اضافه میکنه. بشر هی روزا چیزهای زیادی میبینه. مثلا شما همچی میکنید، آقا 100 سال پیش که هواپیما نبوده، درست؟ خب هواپیما الان کی اختراع کرده؟ بشر. میگه این بشر هواپیما رو با چی اختراع کرده؟ شما میگی با مغز خودش. میگه کی این مغز رو بهش داده؟ مهم اینه که این بتونه تفکر بکنه، بتونه فرمول‌ها رو کنار هم بچینه، یه چیزی درست کنه که تونی هوا پرواز بکنه و جاذبه زمین رو پشت سر بگذاره. دقت بکنی، اینو کی بهش داده؟ این مغزی که بتونه این کار کنه، میگه مغز خالق بهش داده، کسی دیگه نه. کسی میتونه بره مغز رو درست بکنه؟ خود پروردگار هم تو قرآن جاهای متعدد بیان فرمود، میگه هر کی میتونه برو مغز میخواد درست کنه درست کنه، آدم میخواد خلق کنه برو خلق کنه، میتونی خلق کنه. مثلا دونه عدسه که من به شما گفتم، کسی میتونه بدین کنه. یعنی دائما پروردگار این رو احتجاج کرده، محاجه کرده، گفته هر کی میتونه بیاد بکنه. اگه کسی هست، کسی غیر از من خالقی هست که بتونه این کار انجام بده، بیاد بده. این مبتکره، نوآورنده است. الان شما میگه آقا یه زمانی تلفن تازه اومده بود، اینجوری میچرخوندن تلفن ها تو این فیلم ها که نشون میده شما صحبت میکنید، بعد تلفن من شماره گرفت با سیم بود، الان موبایل اومده بی سیم، هر جای دنیا شما بری با یه جای دیگه دنیا صحبت میکنی. میگه خب این نوآوریه، ابتکار. این ابتکار کی به خرجه؟ میگه بشر. میگه بشر از کجاش آورده این ابتکار؟ نوآوری از کجاش آورده؟ میگه فکر کرده، تفکر کرده. میگه این فکر رو از کجا آورده؟ این فکر رو کی به او داده؟ مهم سر اینه که این فکر این دائم یزید و فل خلق ما یشا هست، یعنی دائما در آفرینشش داره هی زیاد میکنه پروردگار. ببینید دانش پیشرفت میکنه، دانش خودش که دست و پا چی؟ من نمیفهمم، نداره. این دانش باید توسط یک دانشمند پیشرفت بکنه دیگه، درسته؟ دانشمندش کیه؟ انسانه، حیوانات که نیستن که. این دانشمند برای پیشرفتش نیاز به چی داره؟ به فکر، به مغز، به ذهن. اینا رو از کجا باید بیاره؟ اینا رو باید بهش خالق بهش میده. پس این بهش میده نوآوری، این میشه ابتکار. دائما داره نوآوری میکنه. موبایل نبوده الان مد، فلان کس موبایل اختراع کرد، ابی نداره، تو بگو فلان کس اختراع کرده، درسته اون، ولی کی بهش اون ذهن و مغز رو داده، به ذهنش انداخته که اینجوری میشه؟ نمیدونم متوجه عرضم میشید یا نه. اینو بهش میگن یزید الخلق مایشا، یعنی در آفرینشش داره اون چرا که میخواد هی زیاد میکنه. ولی از شما میرسید به زمان ظهور انشالله، یه وقتی که ظهور میشه ما نمیدونیم که هست، هممون باشیم ظهور رو درک بکنیم، اونجا مثلا شما میبینی که علم نهایت پیشرفت خودشو کرده، یعنی خداوند هرچی بخواد اونجا زیاد میکنه. یزید الخلق مایشا هست، هرچی بخواد زیاد نوآوری میکنه. مثلا شما الان میتونی اینجا بشی بدون اینکه سوار ماشینی بشی، میتونی که مثلا در فلان جهکه فلان مسافت 1000 کیلومتری در عرض مثلا چند ثانیه مثلا میتونی اونجا باشی. خیلی جالبه برات، هر صدا یا هر جای عالم میتونی خیلی راحت هر زمان میخوای مثلا بشنوی. حالا چیزای دیگه، حالا خب اینها کدوم خالق میتونه این کار انجام بده؟ خالقی که یک خالقه، هر خالقی نمیتونه این کار انجام بده، یک خالق اون که مدبر آسمان ها و زمین است. در جلد 4 بهار صفحه 108 حدیث 22 این حدیث صریحا میاد رو آیه 39 سوره رعد، اگه 39 بود ما نوشتیم اگه اشتباه نکنیم، میاد رو آیه 39. یه صلوات بلند برای شفای همه مریضا بلند بفرستید. جلد 4 بهار صفحه 108 حدیث 22 از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 39 سوره رعد که ما جلسات پیش خوندیم. حضرت می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت. اول آیه رو حضرت می‌خونه، بعد شروع می‌کنه تفسیرش می‌کنه آیه رو. امام کی؟ امام صادق علیه السلام آیه رو تفسیر می‌کنه. ببین امام چجوری تفسیر می‌کنه. حضرت می‌فرماید که یمحو الله ما یشاء و یثبت. بعد ادامهش حضرت می‌فرماید که و هل یمحو الله الا ما کان، مگر جز این است که خدای تعالی آن چرا که هست محو میکند. یعنی این قدرت رو داره که هر چی که باشد رو محو کنه، این قدرت رو داره. هیچ اثری از این آثار یه چیزی بخواد اصلا اثری از آثارش نبود، قدرت این محو داره، چه در فضای خارج چه در داخل فضا، فرق نمیکنه، هر جا که باشه میتونه محوش بکنه، نیست محض بشه، نیست محض بشه. اینجا یه تیکه بهتون میگم، اونایی که یه مقدار ذهنشون ممکنه مثل بنده باشه دیرتر به مطلب واقف میشه، یه وقت در دربار یا متوکل ملعون بود، متوکل عباسی لعنت الله علیه، یا یه آدم خیلی خبیث مثل همین داعشی‌ها که الان توی سوریه و اونم کجا که اینا بودن و فنا حالا هم هستن اینا، این همه سر بریدن، یه آدم ها اینجوری بودن، این آدم پلیدی بودن. یا زمان هارون رشید ملعون بود، اینا همش قصد داشتن که ائمه رو اذیت بکنن. میخواییم یه نمونه برای شما عرض بکنم. این وقتی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه رو دعوت کرد، ظاهرا زمان هارون بود، امام موسی بن جعفر رو دعوت کرد سر یه سفره ای. حالا اینو نسبت به امام رضا هم دادن، دقت بکنی، هم به امام رضا نسبت دادن هم به امام موسی بن جعفر. ما میخواییم شاهد مثالمون رو اینجا پیدا کنیم. خوب گوش کنید چی میخواییم بگیم. میخواییم بگیم که ببینید یه چیزی رو خدا قدرت داره که نیستش بکنه، هستش بکنه، نیستش بکنه. الان اینجا گفتیم که حلیم الله الا ما کان، مگه جز اینه که خدای تعالی اون چرا که هست محو میکنه، یعنی قدرت رو داره. یه وقت این قدرت رو به یه کسی هم که دوست داشته باشه میبخش و هر کدوم از شما بخواد میده، مشکل نداره، برای خدا مشکل نداره. ما باید دنبالش بشیم خواستیم به دست بیاریم. میگه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یا امام رضا بود، یکی از این دو تا بودن، حالا یا یک امام دیگری بود. اون حاکم وقت یا هارون بود یا متوکل بود یا مأمون بود. میگه اونجا نشسته بودن، قبلش اینا می‌خواست یه سفره ای انداختن، گفتن که به این یارو رو هم دعوت کردن، یارو یک کسی گفتن که آقا اینقدر پولت میدین، ما دوست داریم این امامو، حالا یا امام موسی بن جعفر امام هشتم یا امام دیگه، اینو خیتش بکنی، ما که حاکم هستیم دوست داریم با خیت کردن این امروز کیف بکنیم، لذت ببریم، بگیم و بخندیم. اون امامو دعوت کردن و حضرت سر سفره ظاهرا نشست اینا، یا حالا تو مجلس نشست، اینا شروع کردن هی یه متلک انداخت به امام موسی بن جعفر. مثلا حضرت اومد موقع قضا نون ورداره، مثلا یه جوری از زیر سفره مثلا نخ بسته و نون رو کشید، بعد اینا قشقش زدن زیر خنده فلان اینا و مثلا که بخندن حضرت کنفش کنن خیت کن. این یه پرده ای داشت، ما میخواییم شاهد مثال خودمون رو بگیم، یه پرده اونجا نصب بود. خب اینا حاکم ها بنی عباس این کاری میکردن، خیلی این کارا میکردن، حتی تو قصرشون باقوش خصوصی هم داشتن، بعد سراپرده شون رو مثلا عکس شیر مینداختن، پلنگ مینداختن، عکس ببر مینداختن، عکس حیوانات مینداختن برای ابهت مجلس، این کار انجام میدادن، خیلی این کار رو میکرد. این راوی میگه که ما دیدیم که یه عکس خیلی شیر بزرگ کشیدن رو این پرده، نقاشا کشیدن اینا، این پرده بود پشت حاکم، حالا یا هارون بود یا مأمون بود هر کی. گفت یه وقت امام علیه السلام اینجا اینا گفتن که آقا این شما را خیت میکنه، شما میگی مثلا با حجت خدای فلانی بهمانی. حضرت هیچی نگفت، دفعه دوم دوره نم نونو کشیدن نم مثلا مسخره کردن، خندیدن. حضرت یه وقت انگوشتشو اشاره کرد به این شیره، همین واسه همین دو جمله فهمود بخورش. این چی بود؟ یه نقش بود، دقت بکنید، نیست هست. ببینید این بشره، اما این کار کار کیه؟ کار خدا، کار خالقه. الان نیسته، نیسته یعنی چی؟ یعنی عکسه، حیات خدا پدرتون بیام، حیات نداره که، الان میخواد هستش بکنه. این کار کار خالقه، فعلا خواسته که این بشر که امامش هست او هم همون کار خالقه انجام بده، فعلا اینو خواست. امام اشاره کرد، این شد شیر زنده، اومد این یارو رو همین وسط قلپی خوردش. راوی میگه یک قطره خون رو زمین نریخت. اینو چجوری خورد ما نفهمیدیم. میگفت حاکم، حالا یا هارون بود محمود، که اینو قش کردن، مشاورای اینا همه قش کردن، افتادن یه سری آدما اونجا بودن فرار کردن، اصلا دربار به هم ریخت. امام هم نشسته بود خیلی راحت، شیره خورد و زبونش هم چرخوند و لباش و فلان، یه اشاره کرد به حاکم که قربان اونم بخورمش یا نه. حضرت محمود نه. ببینید اولین قسمت نیست چی شد؟ هست شد. بدا رو ببینید به چه معنی میاد. حالا هست میخواد نیست بشه. شما میگه هست چجور نیست بشه؟ حضرت فهمود برگرد سر جایت. برگرد سر جایت، شیره رفت شد دوباره نقش. با جان چی شد؟ بی جان شد. شد نقش پرده. یعنی هست چی شد؟ نیست. این که میفهمد امام صادق میفهمد و هل یمح الله الا ما کان، مگر جز این است که خدای تعالی آنچه را که هست محو میکند، مثل اینجا که شما دیدی، و هل یثبت الا ما لم یکن، و آیا جز این است که آنچه را که نیست اثبات میکند، یعنی به وجود میاره. مثل همون که شیر هیچی نبود، اول زندش کرد، به وجود اومد، شیر شد، آدم خورد، بعد دوباره هست رو چیکار کرد؟ نیستش کرد، رفت تو پرده نقش شد، همون نقش شد، حاکمه رو به هوش آوردن، آب ریختن اینا و کلی عذرخواهی کرد، گفت خیلی کار خوبی کرد، این آدم پس فطرتی بود که این شیر اینو خوردش، خیلی کار خوبی کرد، این دستتون درد نکنه. باز اون پدر سوخته بازی ها که حالا هم تو عالم جهان هستش دارن در میان، اونا هم همین از این منافقا زیاد این کارا رو کرد. وشدن و امامو با خیلی اعزاز و اکرام و اینا روونه کردن، بعد مجلس و خیلی سله داد به امام و فلان، که امام هم که اینا میگه میداد به همه به فقرا بندن. این منظور امام صادق از این قضیه چیه که هست و نیست کردن اینجا توسط پروردگار متعال، که آیه یمح الله ما یشاء و یثبت رو امام صادق میخونه، منظورش از هست و نیست کردن یعنی بدا هست. بدا یکی از معانیش هست و نیست کردن، یعنی به وجود آوردن، معکوسش از بین بردن، به این معنی. این دومی معنی بدا بود که گفتیم. یه معنی سومی هم ما از قرآن میگیم بهتون، که اینجا میفهمد که این خیلی مهمه، که بدا به معنای له الرأی هست. له الرأی یعنی چی؟ این خیلی جالبه، همه آقایون هم بدونن، خانوم هم بدونن، انشالله خداوند یه صلح پایداری هم تو غزه که دیشب آخرین بیمارستانش هم آتیش زد اسرائیل و آبین برد، که این نسل رو اونجا منقرض کنه، انشالله خودش منقرض بشه، واقعا یه صلح اونجا برقرار بشه. این کودکان تا حالا 4 تاشون دیشب فقط از یخزدگی مردن، بچهای غزه بود. یک وضعیت اسفباری، من نمیدونم اون روز اولی که اینا میخواستن این طوفان و نقصه رو ببا کنن فکر اینجاهاش کردن یا نه، که واقعا اینها به کجا رسیدیم، ما اونا به کجا رسیدن بیچاره. آخرین بیمارستان هم بین رفته، به هیچ وجه هم آتش پس اعلام نمی کنه تا بقیه اینا تا یه جایی نابود کنه که دیگه چیزی اینها امیدی به بازگشت به این سرزمین نشته باشه. یه صلواتی نیت کنید بفرستید برای اینکه انشالله صلحی اونجا برقرار بشه، آتش بسی بشه، انشالله تو این سر سیاه زمستون لاغن یاد بیان یه چادرای اونجا بشن با آسایش که کسی بهشون حمله نکنه. صلوات بلند بفرستید. این معنای سوم بدا له الرأی هست. له الرأی یعنی چی که در قرآن اومده؟ یعنی رأی پروردگاره. پروردگار فرقش با من و شما و آیت الله ها و مراجع و علما و رهبران دینی و رهبران مذهبی و سیاسی ما، بزرگترین بزرگان ما، حتی امامان، حتی پیغمبران، پروردگار فرقش با همه اینا چیه؟ با همه این ماها چیه؟ پروردگار متعال فرقش با همه ماها اینه که رأی خودشه، منتظر اجازه و اذن کسی نیست. اما غیر پروردگار هر کسی که باشه، همه پیغمبر، همه امامان، اگر خداوند اذن به اینها نده، اینها هیچ گونه معجزه و کاری انجام چی نمیتونن. و دیگه اونای دیگه است که دیگه مراجع علمای دینی اینا که دیگه سعی چه، وقتی امام پیغمبر نتونه که اینا جای خود داره، هر کاری بخواد پروردگار انجام میده. ولذا تو قرآن فرموده فعال ما یشاء هست، هر کاری بخواهد انجام میده، یعنی هر کاری خودش بخواد انجام میده. دقت بکنید، هیچگاه پروردگار در هیچ بنبستی قرار نمیگیره. مثلا تو این وقایع اخیر، مثلا یه عده شب رنگ شدن گفتن که ببین آقا اینها چی کار کردن، الان خدام زورش به اینها نمیرسه، خدام الان مونده که مثلا که اینا چی کار کردن، چه طرحی اردوغان ریخ فلان کرد، همه رو دور زدن، مثلا همه سیاستمداران تو ایران مات موندن مثلا که اینا چی شد آخر سر فلان شد. این ممکنه سیاستمدارای ما نشینن قشنگ سیاست بکنن، تفکر بکنن، ممکنه، ولی خداوند اینجوری نیست. خداوند قضیهش به این صورته که میگه آقا اینها من بهشون فرجه دادم، فرصت دادم بنشینن کار خوب بکنن، کار بدم کردن دارن امتحان میدن. من دست کسی و موقع امتحان مثل تو کنکور میمونه. اون بازرس شما بهش میگین کی میاد میگرده تو سالن؟ بهش میگین مراقب. باریکلا پیرمرده داره میگه، جوونه نمیتونه بگه. خیلی جالبه. مراقب بهش میگن. میگه مراقب تو سالن داره میاد یهو با میسه بالا سر یکی. مثلا میونه تقلب نکنه. میگه که آقا یکی از این جدولا رو هم اشتباه زده، تخصص خود مراقبم ها. ولی هیچ وقت دست طرفو چی نمیگیره. خداوند متعال مراقبه، ولی هیچ وقت در حال این 70 80 سال امتحان نه دست اردوغان میگیره که چیکار کنه، نه دست امیر قطر رو میگیره، نه دست نتانیاهو خبیث رو میگیره، نه دست رئیس جمهور آمریکا رو میگیره. چون که حق میخوام بکنم بس بکن، مشکلی نی. اینا اومدن که امتحان بدن، این امتحانشون رو فرد امتحانشون رو بدن برن. حالا اینجا بحثهایی داره، شرایطی داره، اونا رو قبلا همه صحبتاشو کردیم. داریم میگیم که یعنی خداوند مراقب، هیچ وقت در بنبست قرار نمیگه ما خیلی میگیم آقا اینا کار کردن، کتکول خدا رو هم بستن، خدام دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس خدا کجاست؟ خدا جا نداره، خدا که جا باشه، خدا همه جا گیرم. مراقبه، مراقب هیچ وقت دست موقع امتحان نمیگیره بگه آقا اشتباه زدی اینجا رو، اینجا رو نتانیاهو اشتباه داری میری، بیا برگرد این کارا رو نکن، چون فردای قیامت همه اینا که تو کشتی، 50000 تا 60000 تایی که کشتی، این چند میلیونی هم که آوره کردی، فلان کردی، برمان کردی، همه اینا بر علیه تو هستن. تو باید تو برزخ و قیامت و اینها میلیون ها سال همینجوری بسوزی، هی زنده بشی یه بسوزی زنده. این باش نمیاد بهش دستش خطری، من قبلا همه اینا رو گفتم بود. این برنامه خداست. هیچگاه در بنبست قرار نمیگه شما بگی کار تموم شد دیگه، هیچگاه نمیتونه بکنه. ببینید اولین آیه سوره مبارکه روم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به معنی چی؟ به معنی که رأی خداست، منتظر اجازه کسی نیست، هر کاری بخواد انجام میده. دقت بکنید، الف لام میم از حروف مقطعه است، از رموز قرآنه. کسی تا حالا هیچ گونه معنایی نتونسته برای این حروف بکنه مگه امام معصوم معنا بکنه، اونم حالا جای خودشه. غلبت روم، رومیان مغلوب شدن. دقت بکنید، یعنی شکست خوردن. اسم روم هم تو قرآن اومده. روم الان شده کشور ایتالیا دیگه، بله. اون موقع روم می بودن. غلبت روم، رومیان شکست خورد. فی ادنى الارض، در جنگی که به نزدیکترین زمین، یعنی نزدیکترین زمین به حجاز که اون موقع اردن و فلسطین بود، میگه رومیان اونجا شکست خوردن. چرا؟ برای اینکه اردن و فلسطین اون موقع، خیلی جالبم هست که قرآن داره به چه تاریخی اشاره میکنه، که اینها اصلا اون موقع نشانی از اسرائیل چی؟ نبوده. واقعا یه رژیمیه که علکی بلکی به خاطر اهمال مسلمان ها به وجود اومده، حالا هم شده یه قدرت خیلی عجیب و غریب. میفهمد اردن بوده، فلسطین بوده، اینا نگاه کنید، میفهمد که اینها رومیا شکست خوردن. فی ادنى الارض، در جنگی که به نزدیکترین زمین که به حجاز، زمین اینجا منظور حجازه نیست، همین سرزمینی که سرزمین وحی بوده، که اردن و فلسطین باشه. و هم، ببینید الف لام میم قلبت روم فی ادنى الارض، و هم من بعد غلبهم سیغلبون. خوب گوش کنید، بعد داره قرآن میفهمد و ایشان پس از مغلوب شدنشان سیغلبون، اینها دوباره پیروز میشن، رومیا دوباره پیروز میشن. این وقتی آیه نازل شد هنوز اتفاقی نیفتاده بود که این آیه، اتفاقا اونایی که دنبال معجزات قرآنی میگردن، این آیه از معجزات قرآنه، یعنی خبر از غیب داده به پیغمبر و به مسلمان ها. هنوز هم خبرش هست، همم برن تاریخ رو بخونن ببینن اون موقع اصلا اتفاقی افتاد، نه اونام که اهل ادبیاتن علاقه به ادبیات عرب دارن میگن آقا پچه رو گفته قلبت روم، رومیا شکست خوردن، در حالی که هنوز شکست نخورده بودن، هنوز اردن و فلسطین دستشون بود. اینه بهش میگن ماضی محقق الوقوع. ماضی محقق الوقوع یعنی ماضی که حتما تحقق پیدا میکنه، به زبان به ادبیات عرب، بنابر ادبیات عرب به فعل ماضی و مجهول اینجوری میاد بیان میشه. این تو قرآن به کار رفته، یکیش هم همینجاست، بهش میگن ماضی محقق الوقوع، یعنی انقریبا تحقق پیدا میکنه. خب میفرماد ادامه آیه، میگه اینا به زودی پیروز میشن، رومیا دوباره، رومیا اول شکست خوردن دوباره پیروز میشن، فی بضع سنین، در مدت چند سالی، چند سال میگذره اینها دوباره پیروز میشن. اینجا رو دقت بکنید، لله الامر، امر امر خدای تعالاست، فرمان فرمان خدای تعالاست. من قبل، قبل از غلبه ایران بر روم، و من بعد، و بعد از غلبه شدن روم، فرمان فرمان خدای تعالاست، اون چه که خدای تعالا بخواد میشه. و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، و در آن روزی که رومیان غالب و پیروز شوند، مؤمنین نیز به یاری خداوند شاد میگردن. حالا داستانش از چه قرار بوده، برای اینکه شما خسته نشید، یه صلوات خیلی خیلی بلند برای شادی روح همه اموات بلند بفرستید تا من توضیح بدم براتون. دو ابرقدرت در زمانی که پیغمبر مبعوث شد، دو تا ابرقدرت وجود داشت، دو تا ابرقدرت که اینا به قول امروزی حق وتو داشتن، دو تا ابرقدرت وجود داشت. یکی ایران بود که خیلی بزرگ بود، یعنی امپراتوری وسیعی رو تشکیل داده بود، دقت بکنید. یکی هم روم بود، یه ابرقدرت ایران، یکی دیگه کی؟ روم. این دوتا روم مسیحی بودن، اهل کتاب بودن، ایرانیا مشرک بودن، آتش پرست بودن، دقت بکنید. اول پیغمبر که مبعوث شد، این دوتا ابرقدرت بودن. برای هر دوتا ابرقدرت پیغمبر داد چند تا نامه، برای همه پادشاه ها نوشتن، به این دوتا ابرقدرت هم پیغمبر دوتا نامه نوشت، خودش ننوشت، داد کاتبین نوشتن، چون بنا نبود خودش بنویسه، دستور نداشت، نامه نوشت، یکیشو نوشت به پادشاه روم. طرف سوار اسب شد، نامه پیغمبر رو برد پیش پادشاه روم. پادشاه روم مسیحی، اهل کتاب، کتابشون انجیل بود. نامه رو برداشت، گفت کی آقا؟ گفت یه نفر در حجاز آمده شما رو دعوت به یکتاپرستی میکنه، میگه اینه اینه، اینم آیاتشه، برای شما داره میخونه فلان اینا، این نامه پیغمبر، اینا مهرشه. گو کجا هست؟ گو تو حجاز، اسمش چیه؟ گو اسمش اینو فلان. این نامه رو دستور داد که آقا ایشونو پذیرایی کنید ازش، از این پیک پیغمبر بره. گو ما رو این قضیه فکر میکنیم. نامه رو خیلی با احترام گذاشت توی یک جعبه ای، بی احترامی نکرد. از سوار دوم اومد ایران، ابرقدرت بعدی، برد پیش پادشاه. خسرو پرویز بود، خیلی مغرور بود، خسرو پرویز خیلی مغرور، آتش پرست بود، مشرک هم بود، اهل کتاب و اینا نبود. که این نامه رو که گرگو چیه، اصلا با خیلی اینجوری هم حرف میزد، همینجوری تو تاریخ نوشته که همینجوری مثل این لاتا صحبت میکرد، مثلا گوش که چیه، گفتن که از کجا، گفت کجا اومده، گفت فلان جکر، اول خندید و مسخره کرد و گفت تو چرا با این قیافه اومدی و به اون پیک پیغمبر، گفت و بعد گفت چیه، گفت نامه رو گرفت و چی نوشته، گفت بخون. نامه رو خوندن، همونجا جلوی این نامه رو پاره پاره کرد، ریخت دور. حالا من دیگه انجبرش یادم نیست که یارو رو کش اونجا، یا اینکه فرستادش گفتش که مثلا چون پیکار رو نمی کشتن اومد، گفت مثلا بفرستینش همین الان بره اینجا نگاش نه، خیلی بی احترامی کرد. خب اینجا مسلمونایی که پیغمبر مبعوث شده بود، اسلامو عرضه کرده بود، مسلمونایی که اسلام آورده بودن، دقت بکنید، مسلمونا اینجا اگه سر صدای خود کم باشه من بفهمم که چی دارم میگم. مسلمونها اینجا از کدوم یکی از اینا خوشحال بودن؟ از رومیا. چرا؟ میگفتن رومیا به ما نزدیکترن، چون اهل کتابن یک کتابی دارن و نامه پیغمبر رو با احترام برخورد کردن. اینا امکان داره که در آینده عده‌ایشون به ما چی بیارن؟ ایمان. اما ایرانی ها اینا گفتن که اونجا که بودن مسلمان ها گفتن ایرانی ها برخورد پادشاهشون برخورد بدی کرده، این با ما مشکل داره. دقت بکنید. خب اینا مشترکم بودن، آتش پرست بودن. اینجا یه مسئله ای که پیش اومد، خب این دوتا ابرقدرت دائما با هم جنگ داشتن. اینا جنگشون شد. جنگشون شد. مسلمان هم اینور خودشون اومده بودن با مشرکین مکه، با مشرکین مکه اینها در حال جنگ بودن. اولین جنگشون هم جنگ بدر بود. وسطای جنگ بدر بود که این آیات نازل شد. الف لام میم قلبت الروم فی ادن الارض. گاه رومیا شکست خوردن. مسلمان‌ها خیلی ناراحت شدن. چون دیدن رومیا اهل کتاب بودن و فلان اینا، اینا شکست گاه حالا گیر ما با ایرانه. یعنی اینا میخوان چه بلایی به سر ما بیارن، با اینا ما جنگ داریم فلان. اینا هم که مقید به چیزی نیستن که، چون آتش پرستن اصلا چیزو قبول ندارن. خیلی ناراحت شدن. ادامه ی آیات که خونده شد گفته شد آقا بعد چند سالی دوباره رومی ها اینها ایرانی ها رو شکست میدن. این مطلب رو گفتن. گفتن که آقا از این شکست شما غمگین و ناراحت نباشین، این رومی ها بعد یه مدتی دوباره ایرانی ها رو شکست میدن. اتفاقا مشرکین مکه خیلی از شکست رومی ها چی شدن؟ خوشحال شدن. چرا؟ برای اینکه خودشون هم مانند ایرانی ها اگرچه عرب بودن، خود اینها هم مشرک بودن. یعنی خود اینها هم بت میپرستیدن، اونا آتیش میپرستن، اینا بت میپرستن. ولی خیلی با ایرانی ها خوشحال شدن که ایرانی ها ابرقدرت ایران برنده شد. مسلمان ها خیلی غمگین شدن وقتی که فهمیدن اینجوری شده. بعد چند وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی رومی ها شکست خوردن، چند سال گذشت، چند سال گذشت، دوباره روم با ایران وارد جنگ شد. این دفعه رومی ها ایرانی ها رو شکست دادن. خب این آیات از معجزات قرآن بود که جلوتر خبر شکست رومی ها و بعد شما باید بگید خبر چیه رومی ها رو داده بود؟ پیروزی رومی ها داده به مسلمان ها. مسلمان ها اینا خوشحال شدن. بعد ادامه آیات فرمود که به نصر الله ینصر من یشا، خدای تعالی هر کرا که بخواهد یاری میدهد و هو العزیز الرحیم و اوس ارجمند و پیروز و مهربان. و عد الله، خداوند وعده که میکنه، لا یخلف الله وعده، هیچ وقت خلف وعده نمیکنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم اینو نمیدونن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ دقت بکنید، اینجا اتفاقی که افتاد این بود که از جمله لله الامر من قبل و من بعد و ینصر من یشا، اون چیزی که استخراج میشه معنای بدا هست. یعنی این که خدا قبل از این که فرمانی بده بر یه مطلبی، بعد از این که فرمانی بده به یه مطلبی، قبل و بعدش اینا دست خودشه. هر جا بخواد به واسطه اعمالی که بشر انجام میده اونجا محو انجام بده دست خودش، اثبات بکنه دست خودش. این صفحه پازلی که چینده شده که ما بهش میگیم لوح محو و اثبات و بهش میگیم بدایی که خداوند ایجاد میکنه، یعنی چی؟ میگه که آقا اینجا الان مسلمان ها اومدن تو جنگ بدر، اگرچه کم بودن، من وعده نصرت دادم، گفتم با اون فرمولی که من خدا میگم بهتون بجنگید. اینا با اون فرمول من جنگیدن. اون کافرین و مشرکین که 3000 نفر بودن، همه اینا رو اینا شکست داد. یعنی مثلا شاید اینا 300 نفر بودن، اونا 3000 نفر بودن مثلا، اینا رو همه رو شکست. این میشه اون پازل. اما در جنگ احد خداوند میفهمد که آقا با این فرمول من برید جلو، من شکست رو نوشتم اینجا براتون نصیب مشرکین بکنم. اما اگه فرمول منو به هم زدین، این شکست مشرکین تبدیل میشه به چیچی مشرکین؟ به پیروزی مشرکین. اینا فرمول خدا رو به هم زدن. چجوری فرمون خدا به هم زدن؟ خداوند به پیغمبرش فرمود اینها باید 50 نفر توی این دره تنگه بمانن، تکون نخورن. اینا موندن تکون خوردن. اون خالد ابن ولید ملعونم از اونجا حمله کرد با چندین نفر سوار، اومد دمار از روزگار مسلمان ها در آورد. بهترین فرماندهان جنگی پیغمبر اونجا به شهادت رسون که در رأسشون حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه بود و اینجا اون پازل خود مسلمون‌ها سرنوشتشون رو به دست خودشون تغییر دادن، پازل رو عوض کردن، تغییرش دادن، یعنی پیروزی خودشون رو در جنگ احد تبدیل به چی کردن؟ به شکست کردن. این میشه بدایی که حاصل میشه از جانب خدای تعالی. یعنی این صفحه پازل، خداوند یه چیزی مقدر فرموده، بشر اینجا در این صفحه پازل اگر به دنبال دستور خدا و فرمول خداوند باشه همونجوری که خدا میخواد پیش میبره، اما خداوند حالا بعدم میگیم میداند که اینها فلان جاکه کار رو رها میکنن، اون فرمولی که من خدا میگم اینا انجام نمیدن، قاعده رو به هم میزنن و لذا شکستشون محو میشه. شما بفهمین چی براشون اثبات میشه؟ پیروزی برای مسلمونا اینجا، یا مثلا شکست برای مسلمونا، پیروزی برای مشتکین. اینجا فرمول منو اجرا میکنن اگرچه تعدادشون خیلی کمه، من براشون نوشتم طبق قاعده من پیش میرن، اینجا مشتکین شکست میخورن، مسلمان ها پیروز میشن. ولی اگر اون قاعده انجام نشود بدا حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این قاعده شما به هم زدی، من خداوندم اینو محوش کردم، اینو براتون اثبات کردم، اینجا رو اثبات رو براتون محو کردم، مثلا فلان کردم، هی دائما در حال محو و اثبات تا ببینیم بشر کجا می. چیزای دیگه‌ش هم همه همینطوره. یعنی چیزای دیگه در تمام ابعاد، مثلا من الان رفتم توبه کردم در لوح محو و اثبات، از گناهکار آمدم چی شدم؟ شدم نیکوکار، آدم خوب، آدم اهل بهشت. دوباره رفتم گناه کردم، دوباره محو شد اسمم، از جزء آدمای نیکوکار اومد تو آدمای چی؟ بدکار. این بهش میگم بدها. یعنی بدایی که ایجاد میشه، یمح الله ما یشاء و یثبت، اون بدایی که ایجاد میشه به این صورت هست. اینو تا اینجا داشته باشید. دو تا روایت هم هفته آینده میخونیم، یه بحثی رو پیرامون بدا من شروع میکنم ادامه میدم و اونجا اگرچه این هفته ممکنه بعضیا خوب متوجه نشدن، جلسه آینده اگر زنده باشیم توضیحات بیشتری میدیم و سوالات پیرامون بدا رو پاسخ میدیم. اون موقع شما خوب خوب برای جا میفته که این لوح محو و اثبات خروجیش مسئله است در شیعه به نام بدا. خروجی این قضیه مسئله به نام بدا. پس اگه شما جنید آقا جای بدا حاصل شد، یعنی به این صورت شده. یه مثال هم این جلسه هم میزنیم که باز این مطالب حیف نشه. شما در مسائل علائم ظهور غیر از، باز تکرار داریم میکنیم، غیر از اون حتمیه های غیر حتمی ها خیلی غیر حتمی داریم تا امام زمان اسلام ظهور کنه. هیچ کی هم نمیتونه وقت تعیین کنه، هر کی هم بکنه آدم احمقی، چون روایت فرموده کذب الوقات، یعنی دروغگوی مفتر هست کسی که وقت تعیین کنه برای ظهور. ما نمیدونیم ظهور کی، ما فقط باید دعا بکنیم. یه علائمی هست، اینو حالا قرآن هم ما میاریم میخونیم که چجوری بدا حاصل شده. میگه آقا این علائم، اینها باید اتفاق بیفته، ما نوشتیم، اما اگر این بشر مسلمون مؤمن بره دعا بکنه، ما اینا رو امپیتریش میکنیم، یعنی هزار سال دیگه باید ظهور رو بیاریم. دقت بکنید، هزار سال دیگه، الان شده هزار و چند سال، 200 خورده ای سال، هزار سال دیگه بنا ظهور بشه مثلا، ما نمیدونیم که. میفهمد اگر اینها بیان در خونه من که خدا هستم از من بخوان، من تعجیل در فرج کنم، به واقع بخوان، دروغ نگن، کشکی پشکی نباشه، به واقع، واقعش اینه که اگه من مدیر یک شرکت هستم، ما 100 میلیون دارم میگیرم، بگم عجل علی ظهوره، بدونم امام زمان بیاد، هیچ وقت منو نخواهد گذاشت که مدیر این شرکت بشم، ما 100 میلیون میگیرم، یه نفر کارگر شهرداری داره خیابونا رو جارو بزنه، ما 12,792,392 تومن یک قرون بگیره. یعنی چه دولتی داری مسلمون یک قرونش هم میده که مزنمه به گردنش نباشه؟ خدا چقدر این دولت واقعا دنبال مزنمه ناس. این میگه که من هیچ وقت نه، من میخوام بیام عدالت رو برقرار کنم. شما نشستی اونجا داری با موبایلت بازی میکنی، ما 100 میلیون تو حسابته،
چه شونه تخم مرغ بخری 160 هزار تومان، چه بخری 300 هزار تومان، برات یک. هیچ وقت من منجی بیاد هیچ وقت نخواهد گذاشت تو اونجوری باشی. بنابراین تو میگی عجل ولی کل فرج، اگر راست بخوای بگی باید بیایید خود تعدیل کنی این قضیه رو. اگه 100 میلیون داری میگیری بعد 100 میلیون تو بیاری یه جوری به چندین نفر بدی، خودت بیاری همپای اینها قرار بدی یا اونا رو بیاری همپای خودت قرار بدی. وگرنه تو دروغ داری میگی. هیچ وقت امام صادق هیچ وقت نمیاد اینجوری خود رو به مردم بفروشه، هیچ وقت نخواهد گذاشت ایران خود رو اینجوری کار بکنه، این بنیادها اینجوری کار بکنه، هیچ وقت. بنابراین این ببینید این پازل میگه آقا من 1000 سال دیگه منو ظهور بشه. اگه ما به معنای واقعی دعا بکنیم چی میشه؟ خداوند متعال میفهمد که من این 1000 سالو محوش میکنم، به جاش میرسم مثلا چند سال دیگه؟ 10 سال دیگه، 1 سال دیگه. ولذا در روایات فرمود که اینقدر مردم ناامید میشن اصلا دیگه امیدی ندارن. فرمود این خیلی حرف این روایت ها، ببین این همون محو اثبات. فرمود من یک آن یهو خداوند متعال یک آن یه شب به حضرت مهدی علیه السلام امر می‌فرماد فردا موقع ظهورت است. یعنی یک شبه فرمود تمام مقدمات ظهور یک شبه فراهم می‌کنم براش. این مال محو اثبات. این دست بشره. بشر هر چقدر می‌خواد خودش بیاد بسم الله بیاد کار بکنه، کار کرد، دعا کرد به معنای واقعی، منتظر بود به معنای واقعی، این میشه محو، این میشه اثبات. همه اینا فشرده شد آقا 1000 سال ابن رفت، شد 1 سال دیگه، شد 1 ماه دیگه، شد 1 روز دیگه، شد 1 ساعت دیگه. اینا تو روایت هم داریم. حالا شما هم میپرسین حرفایی که میزنی سند قرآنی هم داره یا مثل استاد فلان و آیت الله حجت الاسلام فلان تو فضای مجازی که هر کی هر چی دلش میخواد میگه، شما اونجوری نمیگید، نه میگیم اینا رو جلسه آینده ارو قرآن برای شما میخونیم که چه پیغمبرایی چه چیزایی براشون برای امتشون محو شده، چه چیزایی اثبات شده، چه چیزایی اثبات بوده براشون چی شده محو شده به واسطه اعمال بندگان. این ارو قرآن براتون اثبات میکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر سوال ضروری هست بفرمایید، اگرم نه که هیچی. بسیار سوالی کسی نداره الحمدلله. خانومام سوالی نداره.
اتفاقاتی که میفته در جامعه در دنیا مثل کشته شدن و شهید شدن مردم غزه و اینا، یعنی این خواسته خدا هستش که این چنین اتفاق بیفته یا نه باید این اتفاقات بیفته تا به حساب وضعیت جوری دیگه پیش بره؟
عرض به خدمتتون که اینو دقت کنی، یه دوست دیگه هم من پرسیده بود بعدش اومد که من چند هفته نرسیدم و بیمار بودم نتونستم جواب بدم، دیگه هم نیومد اینجا بنده خدا نمیبینمش. شما فردا صبح چه ساعتی آفتاب طلوع میکنه؟ حاجه ها بگیر، مگه میکروفون در حاجه ها گرفتی؟ میکروفون کو؟ نمیخوره میکروفون حاجه ها که بهش بده دیگه؟
هفت و خورده ای
هفت و خورده ای آفتاب طلوع میکنه. چون شما میدونی هفت و خورده ای آفتاب طلوع میکنه، آفتاب طلوع میکنه؟
نه دیگه.
چرا؟ از کجا شما میدونی؟
به حساب پیشبینی هایی که شده دیگه.
چون آفتاب اون زمان طلوع میکنه شما اطلاع داری، نه اینکه چون شما اطلاع داری آفتاب طلوع میکنه. این دوتا مسئله است. یعنی چون ما اطلاع داریم که آفتاب ساعت هفت و ربع طلوع میکنه، آفتاب هفت و ربع طلوع چی؟ نمیکنه. چون هفت و ربع بناس آفتاب طلوع بکنه، ما پیشاپیش ازش چی داریم؟ اطلاع داریم. از این تقاویم و اینا نشستن نجوم و اینا علم نجوم خودم برای ما گفتن. بحث اینه که چون خداوند میدونه بشر میره یک سری کارهایی انجام میده نتیجه چی میشه، اینها رو پیشا پیش براش نوشته. چون بشر انجام میده خداوند میداند، نه اینکه چون خداوند میداند بشر انجام میده. این حوادثی که شما میگه اتفاق افتاده تو غزه بناس کشته بشه، چون اینها میرن عرض به خدمتتون که مسلمان ها میان تو غزه، یه زمانی تو فلسطین، یه عده کلا شابگو میزنن سرشون، میان اونجا توی اسرائیل، توی فلسطین معذرت میخوام، میان اونجا میگن آقا زمینتو میفوشی، همه اینا رو خداوند چون انجام میداده نوشته براشون، نوشته اینها یه همچین کارهایی میکنن، زمینتو میفوشی، زمینتو میفوشی، زمینا رو فروختن، اسرائیلیا خریدن. بعد یه مثلا 5000 متر جا دست اینا بود، بعدن 5000 متر جا اینا بودن اقل، فلسطینا بودن اکثر، فلسطینیا شدن اقل، اونا شدن اکثر، بعدم کم کم شروع کردن اینا بیرون کردن، بعدم شروع کردن بنیا طراحی کردن یه بهونه‌های از اینا بگیرن که این فجایع رو به وجود بیارن، که این بهونه‌ها متاسفانه به دست اینا افتاد که این فجایع به وجود اومد. اینها چون به وجود میآید در علم خدا گذشته، نه اینکه چون خدا میدونه موافق با این کار باشه که اینها انجام بدن. نمیدونم متوجه شدید یا نه، چون خود بشر اینو به وجود میاره. ما یه وقتایی با بی سیاستی، با بی فکری، با ما خودمون تو ایران هم همینطوریم، تو خانواده‌های خودمون همینیم، یک امضا میکنیم میبینیم دردسر بر ما درست میشه، فکر نمیکنیم قبلش که ما این امضا رو بکنیم به چه گرفتاری ممکن دچار بشیم. تو هر جایی یک سفری میخوایم بریم، یک حرفی میخوایم بزنیم، توی جمعی نشستن، خیلی خواستگاری ها مثلا به یه حرفی که ما فکر نکرده زدیم به هم خورده، خیلی خواستگاری ها نشستن اونجا، همه نشستن دارن خواستگاری میکنن، این مثلا یهو شروع کرده خوشبینی میکنه، یه داستانی تعریف کرده، مثلا یه چیزی آورده، یهو خواستگاری ها همه رو به هم زده، دوتا هم زدن، دوتا کله گرگی هم به هم دیگه زدن و رفتن. اصلا بنا نبوده این اینجور بشه، اما این تو علم خداوند گذشته که چی؟ که اینها میرن این کار انجام میدن، این اتفاقات چی میشه؟ میفته تو علم من گذشته، نه اینکه من خدا بخوام که این اتفاقات بیفته.
پس این تقدیر الهی هستش.
چی تقدیر الهیه؟
اتفاقاتی که میفته.
اتفاقات تقدیر الهی نیست، تقدیر بشریه، ولی بشر با دست خودش کارهایی رو انجام میده که اینها پیشاپیش در علم خداوند گذشته. یعنی میدونه من این که اینجا نشستم، الان من میرم بیرون از اینجا، مثلا یهو خدای نکرده عصبانی میشم، میزنم مثلا یهو کله یکی رو میشکنم. این تو علم خدا گذشته، هنوزم ما خودم چی نمیدونم. این تقدیر الهی نیست، این عمل منه. من اگر عصبانی شدم باید جلو عصبانیتم رو بگیرم. اینو بهش نمیگن تقدیر الهی، میگن تقدیر بشری. اما چون در علم خداوند گذشته، ما تو لوح محفوظ اینو توضیح خواهیم داد، چون تو علم خدا جلوتر گذشته که چون این انجام میده، من جلوتر میدونم این چی کار میخواد بکنه. به این معنا شما بگی آقا اینجوری مقدر شده، اسمشو بذار مقدر، ولی این تقدیر الهی نیست، این تقدیر بشری. یعنی بشر خودش با دست خودش کار خوب میتونه بکنه، کار بد میتونه بکنه. خداوند از 100 سال دیگه این بشر اگه زنده باشه آگاهی داره که این بشر چی کارها میکنه، آخرش هم عاقبت به شر میشه یا عاقبت به خیر میشه. با دست کی عاقبت به شر میشه یا عاقبت به خیر میشه؟ آقا با دست خودش، نه با تقدیر خدا عاقبت به خیر یا عاقبت به شر میشه. اگه اونجور بشه میشه جبر، این میشه جبر، نه با دست خودش. اینم قرآن هم بهش اشاره کرده، قرآن میفهمد که اصلا خداوند میفهمد من هیچ دخالتی در سرنوشت شما ندارم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خودتون باید سرنوشتاتون رو تعیین بکنید، بشینید فکر کنید، سرنوشت رو رقم بزن. جوون الان سر کار نمیره، خب مسلما 10 سال دیگه آینده ای نداره. خب وقتی داده یللی تله میگه از شب تا 4 صبح کلش تو موبایل و اینترنت و اینا، خب این 10 سال دیگه ببین چی میشه. یا نفرم نه بلند شده داره میره سر کار، تلاش میکنه، کوشش میکنه. این هم شما نگاه کن، من با این سنی که نشستم خیلی از این جوان ها اینجوری دیدم که موفق بودن واقعا، یعنی خیلی هم باور نمیکردم، ولی این طفلک رفته سر کار تخصص یاد گرفته فلان، خودش برداشته سرنوشت خودش رو رقم زد. خدا بر اون این کار انجام میده، چون میفهمن لا یغیر ما بقومه حتی یغیر ما به انفسهم. خودشون باید سرنوشت، این پازل رو باید خودشون درست بکنن. و من از کجا میدونم اینا چجوری میشن؟ چون اینا پازل رو اینجوری میچینن، من به علم الهیم پیشاپیش از چیندن پازل اینا چی دارم؟ اطلاع دارم. خب اللهم صل علی محمد.
پس نیامدن مثل الان برف و بارون برمیگرده به اعمال خود ما؟
برف و بارون برمیگرده به این که ما وقتی بیایم 120 میلیون لیتر در روز تولید کنیم یا وارد کنیم به این خلق الله بدیم، هر کی پشت یه ماشین، پشت ماشین بشینه، ماشین های تک سرنشین توی خیابون را برن، ببین خداوند حاج آقا دخالت تو این کار نمی کنه. این بنزینی که می سوزونن از لوله اگزوز می زنه بیرون، کجا باید بره این بنزین دودش؟ فضا می خداوند هم دخالت نمی کنه. بگه آقا شما بیاین متروهاتون رو زیاد کنید، اتوبوساتون رو زیاد کنید، فلان کنید، به مردم اجازه ندید هر کی یه ماشین را بذاره تو این خیابون بلند شه را بیاد بیاد. خداوند اینو به شما گفت، به من همینه. ما هم گوشتی نمیدیم، میگیم بیاین چی بشین، دوباره ماشین جدید زدیم، شیش ماه تو نوبت باشیم، فلان کنید، که همه ملائکه نعوذ بالله مات متعین مونده اینا چجوری دارن این خودرو رو به مردم با این قیمتا میفروشن، خدا وکیلی با این نوبت و فلان هیچ جای دنیا اینجوری نیست. واقعا این مغزا رو باید ببریم دنیا توی المپیاد شرکت بکنن. این نتیجه این پازلیه که ما خودمون میچینیم، یعنی اینهایی که هستن سر کار، اینا ماشین فروش ها فلان، و الا اینو خدا نمیخواد برای ما که آلودگی هوا باشه. ما میتونیم آلودگی هوا نداشته باشیم، میتونیم آلودگی هوا داشته باشیم، میتونیم این امراض رو نشه. ما هی داریم بیمارستان میسازیم، اما نمیریم جلوی سوسیس کالباس رو بگیریم که اینها چه چیزی میارن. یه ماشین رو شماها بهتر از من، دم یه چهارراهی گرفتن تو روزنامه نوشته بود که پرده رو افسر راهنمایی کنار زده دیگه، پر گربه است، گربه کشته شده. خودو کجا میاره؟ گفتم میرم کارخونه کالباس سازی رو، هم سوسیس فروشی رو اونجا فلان اینا. حالا این گربه ها شما دیدیم، حیوانات دیگه اش که ما ندیدیم که. ما میریم بیمارستان میسازیم که میام مداوا کنیم، نمیریم فکر بکنیم که تغذیه مردم رو درست بکنیم. به مردم چی بدیم؟ چیز درست بدیم اینا بخورن. قدیم شما ببینید این مریضیا قدیم بود انقدر، مردم چی میخوردن؟ مردم روغن حیوانی میخوردن، عرض بخواهم تخم مرغ رسمی میخوردن، گوشت خوب میخوردن، گوسفندا همه چی بودن. حالا شما ببینید هر کاری ما بکنیم خودمون پازلمون رو داریم تحقیم میدیم راجبه همه ابعاد زندگی. اینها رو نگید اسمش مقدر خدا، خدا خواسته ما اینجوری باشیم، نه، خدا میخواد ما هممون اهل بهش باشیم، هممون هم خوش بگذرونیم، همون هم خوشحال باشیم. مثلا این صفت خدا اینجوریه، خدا نمیخواد کسی بدحال باشه بره تو جهنم، مثلا خواست خدا این نیستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا همه معلولان، مجروحان، مصنوعان، مرزا، اسلام، مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما، اموات ما ببخش و بیامرز، شهدا ترفیع درجه عنایت بفرما. پروردگارا همه رزمندگان اسلام مخصوصا شیعیان در هر جایی که هستن به پیروزی نهایی برسان. ریشه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و وهابیت و آل سعود، ریشه همه اون کسایی که مثل اردوغان خبیث و مثل عربهای خبیث که با اینا همراهی کردن و اینها مخالف اسلام واقعی و پیامبر و اهل بیت حسن، ریشه همشونو بکن. خدایا اون مکری که برای اینا آماده کردی به زودی زود بر علیه اینها به کار گیر. خدایا به حق محمد و آل محمد، مسلمانهای واقعی دنیا، شیعیان واقعی دنیا، از دست این ظالمین و ستمگران هر چه زودتر با ظهور منجی نجات عنایت بفرما. به حق محمد و آل محمد دعاهای همه ما به اجابت نهایی برسان. سه تا صلوات بلند و محمدی خاتم.